ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی جمعه 21 شهریور ماه 1393 برابر با 12 سپتامبر سال 2014 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با هوای بارانی و حدود 17 درجه در اینجا و حدود 29 درجه هم در تهران. با آرزوی اینکه روز خوبی رو گذرونده باشید، از حالا به مدت 45 دقیقه در مجله شامگاهی با شما هستیم. همکارانم مطالب و گزارش‌های مختلفی برای شما تهیه کردند که در این مجله می‌شنوید، اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در مجله شامگاهی امشب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از کیوان حسینی. سلام بر شما.
سلام بر شما حمید، سلام بر شنوندگان رادیو فردا. یکی از مقام‌های فرانسوی که در حال برگزاری کنفرانس پاریس برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی است، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که فرانسه به دنبال دعوت ایران برای شرکت در این کنفرانس است. به گفته این مقام دولتی که نامش فاش نشده، فرانسه برای دعوت در ایران در حال رایزنی با متحدانش است. کنفرانس پاریس که روز دوشنبه برگزار خواهد شد، به همکاری‌های بین‌المللی برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی یا داعش اختصاص دارد. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در بغداد گفت که آمریکا تصمیمی برای هر گونه همکاری با ایران ندارد. همزمان آمریکا در حال تشکیل یک جبهه بین‌المللی برای مبارزه با گروه داعش در سوریه و عراق است و همزمان وزرای امور خارجه ترکیه و آمریکا برای همکاری ترکیه با ائتلاف بین‌المللی علیه گروه خلافت اسلامی روز جمعه مذاکره کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یک روز بعد از آنکه ترکیه در جده حاضر نشد به گروه کشورهای عربی مخالف گروه خلافت اسلامی بپیوندد، جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، به آنکارا سفر کرد. بر اساس این گزارش، آمریکا خواستار سختگیری مرزی در جنوب ترکیه است تا جلوی ورود مسلمانان داوطلب پیوستن به گروه خلافت اسلامی به عراق و سوریه گرفته شود. ترکیه تاکنون حاضر نشده که به شکل علنی از طرح آمریکا برای مبارزه با داعش حمایت کند. خبر دیگر، کماکان در ارتباط با ائتلاف بین‌المللی علیه گروه خلافت اسلامی، این که یکی از مشاوران بشار اسد روز جمعه گفت که سوریه باید در ائتلاف علیه گروه داعش مشارکت داشته باشد، چرا که این کشور خود قربانی این گروه است. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه به نام سانا، بسینه شعبان از مشاوران معروف بشار اسد گفت که تروریسم 4 سال پیش در سوریه آغاز شده است. گروه خلافت اسلامی در سوریه و عراق فعال است، اما در ائتلافی که آمریکا برای مبارزه با این گروه تشکیل داده، نامی از سوریه نیست و به گفته مقام‌های آمریکایی در حال حاضر ائتلاف به گروه خلافت اسلامی حمله هوایی خواهد کرد. و ما به گفته مقام‌های محلی، به دستور یک قاضی در پاکستان برای نخستین بار در 6 سال اخیر حکم اعدام یک غیر نظامی در این کشور اجرا خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در پاکستان اجرای حکم اعدام غیر نظامیان به شکل غیر رسمی از سال 2008 میلادی متوقف شده بود. اما همکنون به گفته مقام‌های زندان عدلیه در شهر راولپندی در نزدیکی اسلام آباد، یک قاضی دستور داده است که مردی به جرم قتل هفته آینده به دار آویخته شود. به گفته مقام‌های محلی، درخواست‌های این متهم از دادگاه عالی و شخص رئیس جمهوری پاکستان برای عفو به نتیجه نرسیده و قرار است او در روز 18 سپتامبر 27 شهریور اعدام شود. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، قانونی را که بر اساس آن کنترل حکومت بر اینترنت سختگیرانه‌تر خواهد شد، امضا کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این قانون روز دوشنبه در پارلمان ترکیه تصویب شده بود. بر اساس قانون تازه، دولت از این پس می‌تواند بدون حکمی از سوی دادگاه وبسایت‌های اینترنتی را مسدود کند. حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه که اصلی‌ترین اپوزیسیون ترکیه محسوب می‌شود، اعلام کرده که علیه این قانون به دادگاه قانون اساسی شکایت خواهد کرد. واتیکان روز جمعه اعلام کرد که پاپ فرانسیس در پایان ماه نوامبر میانه آذر ماه به ترکیه سفر خواهد کرد. این سفر که به دعوت رئیس جمهوری ترکیه انجام خواهد شد، نخستین سفر پاپ فرانسیس به کشوری با اکثریت مسلمان است. پاپ اعلام کرده که مایل است به کردستان نیز سفر کند و با مسیحیانی که از دست گروه خلافت اسلامی گریختند دیدار کند. پاپ پیشین، بندیکت 16 یک بار در سال 2006 به استانبول سفر کرد و در آنجا همراه با یک روحانی مسلمان در مسجد سلطان احمد دعا خواند.
خبرها را از کیوان حسینی شنیدیم، ببینیم که در دستور کار مجله امشب چه مطالبی داریم. تحولات گسترده دیپلماتیک در ارتباط با مبارزه با گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق جریان دارد. همراه با گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه نگاهی داریم به این تحولات. همزمان با تلاش برای ایجاد ائتلاف بین‌المللی در مقابل حکومت خلافت اسلامی، سازمان CIA میگوید این گروه حدوداً 30,000 عضو دارد، سه برابر برآوردهای سابق. گزارشی در این باره خواهید شنید. اجلاس سران سازمان شانگهای ظهر جمعه پایان یافت. نگاهی به نتایج این نشست. مسئله حجاب مسئله همیشگی در جمهوری اسلامی ایران از آغازش تا کنون و بحث‌های دوباره درباره قانون عفت و حجاب. گزارشی هم در این باره خواهید شنید. یک ایرانی در عربستان به اتهام قاچاق مواد مخدر گردن زده شد. ایران اعتراض کرده است. عربستان سعودی میگوید این قانون ماست و در ایران هم برای قاچاق مواد مخدر مجازات اعدام وجود دارد. گزارشی در این باره داریم. و البته آخرین خبرهای ورزشی و در نیمه دوم مجله شامگاهی برنامه هفتگی جامعه را خواهید شنید. همه اینها در همین مجله شامگاهی. با ما بمانید. ارتباط تلفنی ما با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه برگزار شده است. آقای جزایری، ابتدا بفرمایید که در چارچوب فعالیت‌های دیپلماتیکی که در خاورمیانه جریان دارد، به فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه با مقام‌های عراقی دیدار کرده است. در این دیدار چه گذشته و چه رخدادهایی قابل بازگو کردن هست؟
بله آقای فاطمی، آقای فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه با فؤاد معصوم رئیس جمهور و حیدرالعبادی نخست وزیر عراق دیدار و گفتگو کرد. تأکید کرد در دیدارهاش بر افزایش کمک‌های نظامی فرانسه به عراق، اینطور که خود آقای اولاند در کنفرانس خبری مشترک هم کنفرانس اولش که با آقای فؤاد معصوم برگزار کرد، هم در کنفرانس دوم که با آقای علی‌بادی برگزار کرد، تأکید کرد که پاریس کمک‌های نظامی خودش رو به عراق افزایش خواهد داد، به ویژه اینکه در عراق الان دولتی وحدت ملی تشکیل شده که در اون تمام طوایف و جریان‌های سیاسی و مذهبی حضور دارند. به گفته آقای اولاند تأکید کرد بر ضرورت اینکه ائتلاف بین المللی در برای مقابله با گروه خلافت اسلامی ائتلافی قوی باشه، باید هماهنگی های لازم صورت بگیره. اما آقای اولاند توضیح نداد که آیا فرانسه در حملات هوایی که انجام میشه علیه مواضع داعش در عراق حضور خواهد داشت یا نه. گفت تصمیم در این باره باید به بعدن بعد موکول شده، چرا که گروه خلافت اسلامی اعضایی داره از کشورهای مختلف که اینا وقتی بازگردن به کشورهای خودشون میتونن مرتکب اعمال خطرناکی بشن و باید تحرک علیه داعش که تحرک هماهنگ کننده و حساب شده باشه. از افزایش کمک‌های انسانی فرانسه به عراق خبر داد و گویا 60 میلیون تن کمک انسانی به عراق ارسال شده. به گفته آقای اولاند همچنین از مسلح کردن ارتش عراق و نیروهای پیشمرگی کردستان هم سخن گفت. البته آقای اولاند به اربیل پایتخت اقلیم کردستان خواهد رفت و با مقام‌های این اقلیم هم دیدار خواهد کرد.
آقای جزایری، از فرانسه و آمریکا گذشته دیگر کشورهای غربی هم واکنش‌های نسبت به این قضیه نشون دادن.
بله، استرالیا میزان هشدار امنیتی رو افزایش داده به خاطر مسئله تروریسم و احتمال کشیده شدن تروریسم در این کشور. به گفته مقام‌های استرالیایی و این مسئله به طور مستقیم برمیگرده به حضور گروه خلافت اسلامی و فعالیتاش در عراق و سوریه و حضور شماری از شهروندان استرالیایی در این گروه. آلمان، خانم مرکل، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، بعید دونسته مشارکت کشورش رو در حملات هوایی علیه مواضع داعش، اما در مقابل هر گونه اقدامی که حمایتی چه علنی چه تبلیغاتی و چه مالی یا حتی بسیج کردن نیرو از گروه داعش باشه جرم اعلام شد. در آلمان بخشنامه ای که فوراً اجرا شده و حتی استفاده از نمادهای این گروه که در هفته های پیش شاهد بودیم بعضی ها از این گروه در داخل آلمان حمایت کردن، همه اینها رو گفتن از این به بعد قانون مبارزه با تروریسم شاملش میشه.
آقای جزایری، در این میان سازمان CIA اعلام کرده که داعش، یعنی این اعلام جدید هست، 30,000 عضو داره، حدود 30,000، در صورتی که برآوردهای قبلی از حدود 10,000 نفر سخن میگفتند. آیا این عضوگیری ها جدیده یا برآوردها اشتباه بوده؟
گویا عضوگیری ها جدید بوده آقای فاطمی، به خاطر اینکه در این گزارش اومده که در ماه‌های می و آگوست گذشته گروه داعش پس از مستقر شدن در مناطقی از عراق و اعلام خلافت اسلامی در مناطق تحت تصرف خودش، افزایش داده نیروگیری هاش رو هم از مناطق محلی، هم از مردم محلی و هم از میان کسانی که از خارج میان، امکانات بیشتری در اختیار این گروه قرار گرفته و روند نیروگیری این گروه تسریع شده.
بله، سپاسگزارم. ایلیا جزایری بود، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که جان کری وزیر خارجه آمریکا با سفر به منطقه خاورمیانه و شرکت در نشست جده در تلاش برای ایجاد ائتلافی هرچه گسترده‌تر علیه حکومت اسلامی یا داعش انجام داده است، CIA سازمان جاسوسی آمریکا همونطور که شنیدید روز پنجشنبه شمار نیروهای داعش را حدود 30,000 نفر اعلام کرد. جواد کوروشی و گزارشی در این باره.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز جمعه در ادامه سفرش به کشورهای خاورمیانه وارد آنکارا شد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، آقای کری قرار است با رهبران ترکیه از جمله رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کند. سفر آقای کری از این جهت اهمیت دارد که به نوشته خبرگزاری فرانسه، ترکیه اعلام کرده است که اجازه نخواهد داد آمریکا از پایگاه‌های نظامی در خاک ترکیه برای حمله به نیروهای گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش استفاده کند. ترکیه این گونه که خبرگزاری فرانسه می‌نویسد می‌گوید دستش بسته است، چون نمی‌خواهد جان شهروندان ترک که گروگان داعش هستند را به خطر بیندازد. جان کری روز پنجشنبه در پایان نشست جده با سران شماری از کشورهای عرب گفت نقش کشورهای عربی در قطع داد و ستدهای مالی و انتقال پول گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش و جلوگیری از ورود جنگجویان خارجی هوادار داعش به منطقه بسیار مهم است. در یک کنفرانس خبری در پایان نشست جده اعلام شد که واشنگتن و کشورهای عربی شرکت کننده در نشست جده بر سر مبارزه با تمام انواع تروریسم و نابودی گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش به توافق رسیدند. شاهزاده سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان در کنفرانس خبری که با جان کری برگزار کرد گفت کشورهای منطقه تصمیم خود را برای مبارزه با تروریسم گرفتند و هیچ اختلاف بزرگی میان ترکیه و دیگر کشورهای حاضر در نشست وجود ندارد. در نشست جده کشورهای بحرین، عراق، عربستان، مصر، اردن، کویت، لبنان، قطر، عمان و امارات متحده عربی شرکت داشتند. ترکیه که در نشست جده شرکت داشت توافق پایانی این نشست را امضا نکرد. جای ایران هم در نشست جده خالی بود. ایالات متحده آمریکا میگوید برای جنگ با داعش با ایران همکاری مستقیم نخواهد کرد، در حالی که مقام‌های ایرانی هم چندان تمایلی برای همکاری آشکار با آمریکا نشان نمی‌دهند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت
من فکر می‌کنم ایران و ایالات متحده آمریکا به اندازه کافی این هوشیاری را دارند تا با در پیش گرفتن اقدامات پیشگیرانه و ممکن در منطقه به تنش‌زدایی کمک کنند. این کاملاً طبیعی است، اما این به معنی همکاری نظامی یا همکاری در زمینه‌های دیگر نیست. مطمئناً ما می‌خواهیم انسان‌ها را از راه‌های مناسب از آسیب و گزند دور نگه داریم و امیدواریم آنها هم همین کار را بکنند.
محسن میلانی، استاد دانشگاه در ایالت فلوریدا آمریکا، درباره دخالت ندادن ایران در ائتلاف ضد گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش به رادیو فردا می‌گوید:
من خیلی متعجبم که این ائتلافی که قرار علیه داعش بشه بدون همکاری با جمهوری اسلامی ایران که قوی ترین نیروی خارجی هم در عراق و هم در سوریه، امکان داشته باشه که ما بتونیم از شر سازمان داعش راحت بشیم. دولت عراق رابطه بسیار بسیار نزدیک با جمهوری اسلامی داره و بنابراین بعید به نظر میرسه که این ائتلاف بتونه مسئله داعش حل بکنه، مگر اینکه ایران در اون ائتلاف رسمی یا غیر رسمی شرکت کنه.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه با معرفی یک برنامه چهار ماده ای اعلام کرد که پایگاه‌های گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش نه تنها در خاک عراق که در خاک سوریه هم مورد حمله جنگنده‌های آمریکا قرار خواهد گرفت. آقای اوباما خلافت اسلامی را قده‌ای سرطانی و خطری برای آمریکا و همپیمانانش خواند که آمریکا با طرحی فراگیر و یک راهبرد ضد تروریستی با آن مقابله خواهد کرد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا پی می‌گیریم. اجلاس شانگهای که با حضور رؤسای جمهوری روسیه، چین، ایران و دیگر اعضای ناظر و دائم این سازمان در دوشنبه در تاجیکستان تشکیل شده بود، ظهر جمعه به کارش پایان داد. مهتاد قاسم‌فر و گزارشی در این باره.
14 اجلاس سران کشورهای عضو همکاری‌های شانگهای در دوشنبه پایتخت تاجیکستان به کار خود پایان داد. این اجلاس یک روزه با انتشار بیانیه‌ای و نیز امضای اسنادی از سوی اعضا به پایان رسید. حسن روحانی نیز که در این اجلاس حضور دارد، با رؤسای جمهور روسیه و چین دیدار و گفتگو کرده است. اگرچه جزئیاتی از این دیدارها منتشر نشدند، آقای روحانی بخش عمده سخنانش در اجلاس سران شانگهای را به مسئله تروریسم موجود در منطقه اختصاص داد و آن را نه فقط موضوعی منطقه‌ای بلکه معضلی که برای همه جهان خطرآفرین است خواند. آقای روحانی در این حال از شکل‌گیری اجماع جهانی علیه تروریسم فعال در خاورمیانه ابراز خوشنودی کرد و افزود که تنها راه مقابله با تروریسم یک برنامه‌ریزی سازمان یافته بین‌المللی است. میرزا نبی خالقزاد خبرنگار بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد مستقر در دوشنبه پایتخت تاجیکستان درباره پایان کار اجلاس شانگهای چنین میگوید:
کشورهای عضو این سازمان یک بیانیه و اعلامیه قبول نمودند که بیشتر مکانیزم وارد شدن کشورهای ناظری که میخواهند عضو کامل این سازمان باشند اینها را در بر میگیرد، اما در جریان نشست رؤسای کشورهای عضو در رابطه با وضع منطقه از جمله با مسائل سوریه، عراق و با مسائل اوکراین، روسیه و با مسائل بیشتر افغانستان تاکید کردند. از جمله جناب پرزیدنت ایران حسن روحانی در جریان سخنرانی‌اش به افغانستان گفت که تنها مبارزه با تروریسم مشکل اون را حل نخواهد کرد، بلکه باید کوشش کرد که به اقتصادیات این کشور مساعدت کرد. و در مورد افغانستان رؤسای کشورهای دیگر نیز تاکید کردند، از جمله پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف گفت که اگر در حال حاضر کشورها پیش راهی تروریسم و خصوصا این تندروی اسلامی را نگیرند، اون میتواند که به یک عراق دیگر تبدیل شود.
از سوی آقای روحانی در مدت حضورش در دوشنبه با ایرانیان مقیم این شهر هم دیدار کرد و گفت که ایران همکنون از تکنولوژی هسته‌ای برخوردار است.
ما در زمینه فناوری هسته‌ای در این یک سال پیشرفت قابل ملاحظه کردیم. این فناوری رو فناوری صلح‌آمیزه، اما سانتریفیوژی که امروز داره غنی سازی میکنه، ما به یه فناوری رسیدیم که یک سانتریفیوژ ما 20 برابر گذشته غنی سازی بکنه و این به معناست که ما دست از علم و فناوری و فعالیت صلح‌آمیز بر نمیداریم.
مرتضى عمادی استاد اقتصاد درباره اهمیت اجلاس شانگهای برای ایران میگوید:
بخش که این سازمان یا عضویت در این میتونه بسیار برای ایران مهم باشه اینه که این یک تشکلیه که عمدتاً در شرق آسیا و جنوب اروپا نقش ایفا خواهد کرد. در این تشکل دومین اقتصاد بزرگ چین خواهد بود که بزرگترین شریک تجاری ماست. مهمتر از تمام این دو نکته که من گفتم، بزرگترین ذخیره های ارزی جهان متعلق به کشورهای عضو این سازمان هست. در رأس اونها چین که یک چیز نزدیک 3.7 تریلیون ذخیره ارزی در اختیارشه. پیوستن به این به صورت یک عضو که یک تسهیلات خواهد بود از نظر بانکی برای ایران خیلی مهم خواهد بود، چون ایران حتی اگر این تحریم ها برداشته بشه انتظار این نمیره که زیر 3 سال ایران بتونه به طور کامل و آزاد از تسهیلات بانکی غربی استفاده کنه. این بودن ایران در این سازمان توان ایران رو برای استفاده از کانال های بانکی بالا خواهد بود.
پیش از این برخی خبرهای خبرگزاری های ایران حاکی از آن بود که احتمال عضویت دائم ایران در این سازمان منطقه‌ای وجود دارد. با این حال این اجلاس روز جمعه بدون هیچ اشاره‌ای یا خبری مبنی بر چنین تغییری در وضعیت ایران به عنوان تبدیل عضو ناظر به عضو دائم این سازمان به کار خود پایان داد.
به ایران می رویم. رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری ایران رضا اکرمی روز جمعه از فقدان اراده جدی برای اجرای قانون عفت و حجاب در 8 سال اخیر انتقاد کرد. این سخنان ادامه اظهار نظرهایی است که در ماه‌ها و هفته‌های اخیر در مورد حجاب از سوی مقام‌های دولت حسن روحانی و منتقدانش بیان شده است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری با اشاره به اینکه رهبر جمهوری اسلامی تنها بر دادن تذکر و نه بیشتر از آن تاکید کرده است، گفت متاسفانه از همین امر به معروف هم مضایقه می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اکرمی گفت در ایران 800 تریبون نماز جمعه داریم، 50,000 مسجد داریم و همچنین با توجه به اینکه کلمه ذکر و یادآوری در قرآن بیش از 278 بار ذکر شده است، باید به سمت امر به معروف و نهی از منکر بیشتر در سطح جامعه حرکت کنیم و این امر را باید با احترام و ادب کامل و به دور از هر گونه توهین به افراد جامعه انجام دهیم. این سخنان پس از آن ابراز شد که آیت الله احمد علم الهدا امام جمعه مشهد روز پنجشنبه در واکنش به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مورد مباحث فرهنگی از جمله حجاب گفت حل مشکلات فرهنگی کشور بدون پاسبان، ون، فیلتر و دیوار ممکن نیست. آقای روحانی قبل از آن با انتقاد از برخوردهایی که با زنان در رابطه با حجاب صورت میگیرد گفته بود
یعنی بانوان ما برای عفاف راهش ونه، راه دیگه نداریم ما. آدم یه چیزی اگه تجربه کرد نشد، فردا دیگه عین اونه نباید انجام بدیم.
البته امام جمعه مشهد تنها انتقاد کننده از سخنان رئیس جمهوری ایران نبوده است. علی مطهری نماینده مجلس از تهران نیز سخنان اخیر حسن روحانی درباره حجاب را مغالطه‌ای برای شانه خالی کردن از مسئولیتش توصیف کرده است. در این میان محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز چهارشنبه با توصیف بی‌حجابی به عنوان بیماری در جامعه ارزشی مذهبی ایران گفت بی‌حجابی با بافت مذهبی کشور همخوانی ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر سخنگوی دولت در این حال برخی از برخوردها در مورد حجاب را موجب لجاجت طرف مقابل دانست و از عمل کنندگان به این برخوردها خواست رعایت حرمت زنان را داشته باشند تا به گفته او بتوان با شیوه هایی که با گذشته متفاوت است با بی‌حجابی مقابله کرد. در این ارتباط حسین نوشابادی معاون حقوقی امور مجلس و استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار مقابله با بی‌حجابی از طریق کارهای فرهنگی شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا او اشاره کرد که در موضوع حجاب باید بدون اجبار و اکراه عمل کرد و افزود در پرداختن به حجاب نباید از قدرت استفاده کرد. معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین اجبار و سختگیری و ایجاد تنش و درگیری را به مصلحت جامعه ندانست. به گزارش خبرگزاری ها در سالهای گذشته تعداد زیادی از زنان به دلیل آنچه که بدحجابی نامیده شده است توسط نیروی انتظامی بازداشت و حتی زندانی شدند. به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه آیت الله صادق لاریجانی رئیس این قوه گفت که حجاب قانونی دارد که نباید تضعیف شود و افزود برخورد با متخلفان در همه وجوه باید سرلوحه کار دستگاه‌های اجرایی قضایی و انتظامی باشد. همچنین ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور گرچه ابراز عقیده کرد که رعایت حجاب جزء وظایف شخصی و در چارچوب زندگی هر فرد قرار دارد، اما گفت فرد تا زمانی حق دارد مسئله را شخصی تلقی کند که به حق عمومی جامعه لطمه‌ای وارد نشود.
مشکل حجاب در ایران. یک شهروند ایرانی در حالی در عربستان به جرم حمل چند کیلو حشیش گردن زده شده که ایران این اتهام را رد کرده و او را یک ماهیگیر ساده می‌خواند. وزارت خارجه ایران با احضار کاردار عربستان به این کشور اعتراض کرده. مهرداد قاسمفر گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه ایران با احضار کاردار عربستان سعودی در تهران نسبت به اجرای حکم گردن زدن یک تبعیگی ایرانی در این کشور اعتراض کرد. حسن قشقاوی معاون وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه با اعلام این خبر گفت که اکنون در شرایطی هستیم که تعامل همسایه‌ها لازم است. آقای قشقاوی در این حال با انتقاد از عربستان سعودی افزود که اگر عربستان مدعی تقابل با داعش و تروریسم و مقابله با بی‌ثباتی در منطقه است و معتقد به ثبات و گسترش روابط، گردن زدن تبعیگی ایران در این کشور یک اقدام غیر قابل قبول است. معاون کنسولی و امور مجلس وزارت امور خارجه همچنین میگوید که جمهوری اسلامی انتظار اعدام این تبعی ایرانی در این مقطع را نداشته است. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه درباره وضعیت کلی رابطه ایران و عربستان و ارتباط آن با گردن زده شدن یک شهروند ایرانی در این کشور میگوید
با آمدن آقای روحانی امیدهایی برای بهبود روابط عربستان و ایران صورت گرفت. همینطور ایران آقای صادقی رو به عنوان سفیر خودش در عربستان تعیین کرد. صادقی همون کسی است که در زمان آقای خاتمی سفیر بود و موجب شد که روابط ایران و عربستان پیشرفت‌های گسترده‌ای پیدا کنه و حتی توافقنامه‌های امنیتی هم امضا کردند. ولی موانعی که بر دوش این روابط وجود داره خیلی سنگینه. در مورد سوریه اختلافات خیلی زیاده، در مورد عراق هم اختلاف خیلی زیاده، بنابراین الان نشون داده میشه که اونها نتونستن به توافق برسن و مشکلات بسیار اساسی در این روابط وجود داره. و به اعتقاد منم بعد از این که عربستانی ها به طور مخفی مخالفت خودشون رو برای پیوستن ایران به مبارزه بر علیه داعش اعلام کردن، ایران از این سیاست به شدت ناراحت و خشمگینه و این اولین گامی است که ایران برای نشون دادن خشم خودش اینطوری کاردر رو فرا میخوانه و من معتقدم در آینده ایران گام های دیگه ای رو بخواهد داشت.
در حالی که عربستان سعودی اعلام میکند که در ماه جاری یک تبعه ایران به نام رضا عباس فاضل ادریساوی را به جرم به گفته آنان قاچاق مقدار زیادی حشیش از طریق دریا با شمشیر گردن زده است، ایران میگوید که این فرد یکی از چند ماهیگیری بوده که در منطقه آبی عربستان تور ماهیگیریش را پهن کرده است. از سوی معاون وزیر خارجه ایران حسن قشقاوی میگوید در حالی که در این باره طبق کنوانسیون وین باید سفارتخانه کشورها حضور داشته باشند، این تبعه ایرانی به دور از چشم حامی کنسولی ایران اعدام شده که غیر قابل پذیرش است. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل کشورهای عربی در این باره چنین میگوید:
من فکر میکنم اگه واقعا این طوریه ایران میتونه به دادگاه‌های بین‌المللی شکایت کنه و میتونه پیگیری کنه و به دادگاه‌های بین‌المللی هم میتونه فشار وارد بیاره، چون که در سالهای اخیر عربستان تلاش کرده که خودش رو از تیغ سازمان‌های حقوق بشری خارج کنه، به خصوص که انتقادهای خیلی شدیدی در مورد وضع حقوق بشر در داخل عربستان صورت گرفته و عربستان قول داده که با اونها همکاری کنه. اگر ایران مدارک و اسنادی واقعا داره میتونه بر علیه عربستان در سازمان‌های بین‌المللی شرکت کنه و اگر نظر سازمان‌های بین‌المللی با نظر ایران همخوانی بود، اون موقع میتونه عربستان را محکوم کنه.
آقای قشقاوی معاون کنسولی و امور مجلس وزارت امور خارجه ایران در همین باره میگوید برخورد با یک تبعه خارجی آثار سیاسی دارد و خیلی از ایرانی ها اکنون در برخی کشورها ممکن است به اعدام محکوم شده باشند، اما این احکام اجرا نمی شوند. ایران و عربستان هر دو از بزرگترین اجرا کننده های حکم اعدام در جهانند. با این حال در سالهای اخیر گردن زدن اتباع ایرانی در عربستان سعودی باعث برخی تنش ها در روابط دو کشور شده است.
گزارشی بود از مهرداد قاسمفر و در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا حالا میرسیم به خبرهای ورزشی همراه با فریبرز قریب.
در اولین روز رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان در سال 2014، روز جمعه دو نماینده ایران در دو وزن اول با شکست مقابل حریفان حذف شدند. در 75 کیلو هادی علیزاده پورنیا پس از یک پیروزی مقابل ازبکستان برابر حریفی از کرواسی مغلوب شد و از دور پیکارها کنار رفت. در 85 کیلو هم مشتبه کریمفر در دور اول ارمنستان را برد، اما در مسابقه دوم مقابل کشتیگیر ازبکستانی شکست خورد و حذف شد. رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان به مدت 3 روز در تاشکند ازبکستان برگزار خواهد شد. تیم ملی والیبال ایران دیشب در دور دوم رقابت‌های جهانی 2014 لهستان در 3 ست متوالی آرژانتین را شکست داد و با 11 امتیاز در رتبه سوم گروه ای قرار گرفت. در این گروه فرانسه با 13 و لهستان میزبان با 12 امتیاز تیم‌های اول و دوم هستند و آمریکا با 10 و صربستان با 9 امتیاز بعد از ایران 4 و 5 اند. تیم والیبال ایران بازی بعدی خود را روز شنبه فردا مقابل میزبان برگزار خواهد کرد. در آخرین دیدار هفته 8 لیگ برتر فوتبال ایران امشب تیم بحران زده پرسپولیس با سرمربی جدیدش حمید درخشان در ورزشگاه آزادی میزبان تیم ته جدولی نفت مسجد سلیمان است. باشگاه پرسپولیس روز گذشته علی دایی سرمربی این تیم را به دلیل کسب نتایج ضعیف از کار برکنار کرد و حمید درخشان را به عنوان جانشین وی برگزید. همچنین علیرضا رحیمی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس هم از این سمت برکنار شد. در آخرین روز رقابت‌های والیبال زنان جام کنفدراسیون آسیا در چین روز جمعه تیم ملی بانوان ایران بالاخره طعم پیروزی را چشید، تیم ویتنام را 3-0 برد و در مکان 7 قرار گرفت. زنان والیبالیست ملی پوش ایران در دیدارهای قبلی خود مقابل تیم‌های کره جنوبی، چین، ویتنام، قزاقستان و چین تایپه مغلوب شده بودند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه به وقت ایران و 17 به وقت مرکزی اروپا. به بخش دوم مجله شامگاهی رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که تا حالا همراه ما بودن و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش برنامه جامعه رو خواهید شنید مانند هر جمعه، اما پیش از اون خبرها رو بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
متشکرم. با سلام به شما شنوندگان عزیز. یکی از مقام‌های فرانسوی که در حال برگزاری کنفرانس پاریس برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی است، به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که فرانسه به دنبال دعوت ایران برای شرکت در این کنفرانس است. به گفته این مقام دولتی که نامش فاش نشده، فرانسه برای دعوت ایران در حال رایزنی با متحدانش است. کنفرانس پاریس که روز دوشنبه برگزار خواهد شد، به همکاری‌های بین المللی برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی یا داعش اختصاص دارد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در بغداد گفت که آمریکا تصمیمی برای هر گونه همکاری با ایران ندارد. وزرای خارجه ترکیه و آمریکا برای همکاری ترکیه با ائتلاف بین‌المللی علیه گروه خلافت اسلامی روز جمعه مذاکره کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، یک روز بعد از آنکه ترکیه در جده حاضر نشد به گروه کشورهای عربی مخالف گروه خلافت اسلامی بپیوندد، جان کری وزیر خارجه آمریکا به آنکارا سفر کرد. بر اساس این گزارش، آمریکا خواستار سختگیری مرزی در جنوب ترکیه است تا جلوی ورود مسلمانان داوطلب پیوستن به گروه خلافت اسلامی به عراق و سوریه گرفته شود. یکی از مشاوران بشار اسد روز جمعه گفت که سوریه باید در ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش مشارکت داشته باشد، چرا که این کشور خود قربانی این گروه است. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا، شعبان از مشاوران معروف بشار اسد گفت که تروریسم 4 سال پیش در سوریه آغاز شده است. گروه خلافت اسلامی در سوریه و عراق فعال است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه قانونی را که بر اساس آن کنترل حکومت بر اینترنت سختگیرانه تر خواهد شد امضا کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این قانون روز دوشنبه در پارلمان ترکیه تصویب شده بود. بر اساس قانون تازه، دولت از این پس می تواند بدون حکمی از سوی دادگاه وبسایت های اینترنتی را مسدود کند. به گفته مقام‌های محلی، به دستور یک قاضی در پاکستان برای نخستین بار در 6 سال اخیر حکم اعدام یک غیر نظامی در این کشور اجرا خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در پاکستان اجرای حکم اعدام غیر نظامیان به شکل غیر رسمی از سال 2008 میلادی متوقف شده بود، اما همکنون به گفته مقام‌های زندان عدلیه در شهر راولپندی در نزدیکی اسلام‌آباد، یک قاضی دستور داد است که مردی به جرم قتل هفته آینده به دار آویخته شود. واتیکان روز جمعه اعلام کرد که پاپ فرانسیس در پایان ماه نوامبر میانه آذر ماه به ترکیه سفر خواهد کرد. این سفر که به دعوت رئیس جمهوری ترکیه انجام خواهد شد، نخستین سفر پاپ فرانسیس به کشوری با اکثریت مسلمان است. پاپ اعلام کرده که مایل است به کردستان نیز سفر کند و با مسیحیانی که از دست گروه خلافت اسلامی گریخته‌اند دیدار کند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در کنفرانس شانگهای گفت که کشورش خواستار پایان هرچه سریع‌تر روند انتخابات افغانستان است. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، آقای پوتین در جلسه‌ای با سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای افزود که روسیه روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان را دنبال می‌کند.
خبرها را از مهتاب وحیدی را شنیدیم و حالا میرسیم به برنامه هفتگی جامعه همراه با فهیمه خضر حیدری. من در اینجا با همه شما دوستان خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
جامعه. سلام میکنم به شما که در این عصر جمعه با مجله جامعه رادیو فردا و من فهیمه خضر حیدری همراه شدید. خوش آمدید به این برنامه. در این برنامه نگاهی میکنیم به وضعیت بیمارستان ها در تهران. از تجربه شهروندان استفاده میکنیم و تلاش میکنیم به این سوال پاسخ بدیم که چرا خدمات رسانی در بیمارستان ها در ایران از استانداردهای بین المللی فاصله دارد. نتایج آخرین بررسی شبکه هپاتیت ایران حکایت از آن دارد که 1,400,000 نفر از جمعیت کشور به هپاتیت مبتلا هستند. 300,000 نفر هم به هپاتیت C مبتلا شدند. دو بیماری ویروسی که قابل انتقال بین انسان بوده و از جمله در میان معتادانی که تزریق می کنند شیوع پیدا کرده است. رئیس شبکه هپاتیت ایران گفته است انتقال هپاتیت از طریق اعتیاد تزریقی و روابط جنسی ناسالم در ایران خطرساز و نگران کننده است. مؤید علویان به روزنامه اعتماد گفته است مشکلات درمان هپاتیت هم همچنان به قوت خود باقی مانده و داروهای بهتر و جدیدتر و اثر بخشتر برای درمان این بیماری با قیمت بسیار گران در بازار دارو توزیع می شود. همچنین به گفته این مقام مسئول سازمانهای بیمه‌گر هم زیر بار پوشش این داروها نمی روند. و زمزمه های اجباری شدن دوره پیش دبستانی. در سال گذشته تحصیلی پوشش پیش دبستانی 36% کودکان 4 سال به بالا در ایران را شامل می شد. و حالا اینطور که خبرگزاری ها اعلام می کنند سخن از اجباری شدن دوره پیش دبستانی است از سوی مسئولان آموزش و پرورش. در صورت اجباری شدن دوره پیش دبستانی دوره ابتدایی 7 ساله و کل دوره تحصیلی با احتساب 2 ساله بودن پیش دبستانی در اسناد بالادستی آموزش و پرورش 14 ساله خواهد شد. منتقدان اجباری شدن دوره پیش دبستانی از کمبود بودجه و امکانات آموزش و پرورش برای اجرای یک دوره تحصیلی 14 ساله و همینطور شهریه بالای اجرای این دوره آموزشی در مراکز خصوصی به عنوان اشکالهای این طرح نام میبرند. بیمارستان‌ها در پایتخت ایران همیشه محل مناقشه بودند. از ماجرای زباله‌های خطرناکی که تولید می‌کنند و تفکیکشان به عنوان مسئله حل ناشده میان شورای شهر و شهرداری و وزارت بهداشت باقی مانده گرفته تا آداب پذیرش و ترخیص بیماران. سال گذشته بود که کارکنان بیمارستانی در تهران یکی از بیماران ترخیص شده را گوشه بزرگراه در شهر بزرگ رها کردند و سیلی از انتقاد به سوی مسئولان سلامت و بهداشت ایران سرازیر شد. پیش از این موضوع زیرمیزی گرفتن برخی پزشکان و مسئولان بعضی بیمارستان‌ها و کلینیک‌های درمانی مطرح شده بود و در هفته‌های گذشته هم از پدیده‌ای رونمایی شد که با عنوان گروگانگیری اجساد بیماران فوت شده در بیمارستان از آن یاد می‌شود. مسئولان بعضی بیمارستان‌ها اینطور که مطبوعات و خبرگزاری‌ها گزارش دادند، پیکر بیماران فوت شده را در سردخانه نگاه می‌دارند تا اول با خانواده و همراهان آنها تسویه حساب کنند. در مواردی مثل تجربه محمد، بیمارستان حتی هزینه ابزاری را که در اتاق عمل مصرف کرده از همراهان بیمار می خواهد. چه بیمار مرده باشد و چه جان سالم به در برده باشد.
3 ماه پیش 4 ماه پیش این اتفاق افتاد. مادر خانم یکی از دوستای خودم عمل قلب انجام داد، عمل قلب باز توی بیمارستان مسیح دانشوری. 1-2 روز بعد میگذره اینا به زنگ میزنن میگن که تشریف بیارید این بنده خدا فوت کرده. اونجا میرم اونجا مراجعه میکنم میگن چی شده، میگن که اینکه حالش خوب بود، هیچ مشکلی نداشت، هیچ دلیل خاصی هم نداشته. دکترا همشون هم میگن که ما موندیم نمیدونیم به چه علت بوده. حالا این بنده خدا فوت کرد که قرار شدش که منتقلش بکنن ببرن خلاصه برای اینکه دفنش بکنن، که ما فردای روزی که فوت شد مراجعه کردیم به بیمارستان و یه لیست خیلی بلند بالایی از تجهیزاتی که استفاده کردن برای توی اتاق عمل اونا ارائه دادن که نزدیک به 10 میلیون تومان یا 10-11 میلیون تومان میشد. گفتن که این حالا ملزومات توی عمل استفاده شده و شما باید هزینه‌شو بدید. میدیم. حالا یه حال مراجعه میکنیم بیمارستان خلاصه ما چند نفر از دوستان با هم دیگه دور هم دیگه جمع میشیم پول رو تهیه میکنیم و میریزیم به حساب بیمارستان تا اون گواهی انتقال جسد و بیمارستان میده.
بسیاری از شهروندان میگویند بیمارستان ها تا پول نگیرند اساساً کاری برای بیمار و خانواده‌اش نمی کنند.
تا پول ندیم کاری برات نمی کنم، چون برای یکی از تقریبا دوستای خودمون که رفته بودیم این کسی اینجا نداشت، بعد بیمارستان برده بودن بیمارستان خصوصی، بعد من وقتی رفتم ملاقاتش دیدم از هزینه بیمارستان رو نمیشتم گذاشتم به لیستنش که حتما برای مثلا اقدامات بعدی باید این مبلغ رو تسویه کنید، اینقدر مبلغ هم به حسابش بریزید تا مثلا ما بقیه کار رو براش انجام بدیم.
هلن از تهران با ما همراه شده و میگوید در بعضی بیمارستان های دولتی ایران حتی از بیمار یا همراه او میخواهند که کارهای مربوط به پرستاری را انجام دهند.
توی بیمارستان های دولتی اونقدر که باید به بیمار توجه نمیشه و من خودم مثلا یک موردی تجربه دارم که مادرم مستری بود در بیمارستان، هنوز کامل به هوش نیومده بود، یک کاری رو باید انجام میدادن، یک به نظر من یک کار تخصصی بود، یک نیمه تخصصی بود، کاری بود که پرستار باید انجام میداد، ولی خب پرستار از من خواست که اون کار برای مادرم انجام بدم. من گفتم من نمیتونم بخاطر اینکه بلد نیستم و خب بعد من متوجه شدم رفتار اون پرستار زیاد جالب نبود. یعنی احساس میکنم که در بیمارستان های دولتی گاهی پرسنل از همراه مریض میخوان که یک بخشی از وظایف اونها رو به جای اونها انجام بدن.
پایتخت ایران با ده ها بیمارستان تخصصی و عمومی پذیرای جمع بزرگی از بیماران شهرستان ها هم هست. با این حال مشکل بتوان گفت در سالهای اخیر دستگاه و خدمات بیمارستانی گسترش پیدا کرده باشد. یک شهروند دیگر در تهران:
کلاً جاهایی که یه خود دولتیه یه خود نیمه دولتیه، مثلا درمانگاه‌های بیمارستانی که وابسته به شهرداری ان یا نمیدونم به آموزش پرورش، به لحاظ برخوردی و اینا خبر بگم واقعا خیلی جالب نیست و کلاً مثلاشون اهمیت نداره، برای اینکه در بحث اقتصادی مثلاشون مثلا مهم نیستش که چقدر مریض دازی بره بیرون یا نره.
این شهروند از تجربهش در بیمارستان‌های دولتی میگوید از معطل شدن‌ها و بی پاسخ ماندن‌ها.
کار مادرم مثلا شکسته بود، رفتیم بیمارستان دولتی، عملاً یک روز کامل اونجا معطل بودیم تا اینکه بیان رسیدگی کنن. معمولاً پزشک متخصص ندارن یا اگه پزشک متخصص داشته باشن پزشکایی هستن که نمیتونن، چشم انقدر شلوغه که چند تا مریض با هم دیگه هندل میکنن.
با همه اینها همیشه پای تجربه‌های خوب هم در میان است. از میان بیمارستان‌های تهران هم حتماً تعدادی وظایف خود را به بهترین شکل ممکن انجام می‌دهند و بیمارانی هم چنین تجربه‌های سالم خوبی از بیمارستان دارند. شهروندانی مثل این مرد:
من خودم تجربه که دارم اینه که مجبور شدم اصلا به صورت خیلی اتفاقی وارد بیمارستان بشم و اصلا چیزی که فکر نمی‌کردم برام اتفاق افتاده بود و نه تنها بستری کردن و مشکل ایجاد نشد و پول نخواستن، بلکه اون پزشکی چیز بود کمک من کرد که فرداش بتونه مادرم بره و بیمه رو بگیره برا من و من تحت پوشش بیمه خدمات درمانی هم قرار بگیرم. بیمارستان شریعتی بود و خیلی اتفاقی من اتفاق برام افتاد، همون نزدیک بودم و رفتم اونجا.
وزیر بهداشت ایران پیشتر در گفتگو با تلویزیون دولتی کشور ضعف ارائه خدمات زیر میزی گرفتن و به گروگان گرفتن پیکر بیماران فوت شده را غیر اخلاقی و ممنوع اعلام کرده بود.
ممکنه یه همچین اتفاقی بیفته، ولی خب این زشت‌ترین کاری است که ممکنه انجام بشه، به نوعی گروگانگیری متوفاست برای دریافت وجه که خب به هیچ وجه قابل قبول نیست. و همینجا اعلام میکنم کلیه مراکز دولتی و خصوصی اگر که مبادرت به نگهداری متوفا بکنن به خاطر پرداخت هزینه مجرمند و کسی که شکایت میکنه خود وزارت بهداشت است.
با وجود این اما اینجا و آنجا هر بار اخباری از نارضایتی از وضعیت بیمارستان‌ها در ایران منتشر می‌شود. آیا درمان و خدمات بیمارستانی در ایران به اخلاقیات پزشکی پایبند است؟ سعید پیوندی جامعه شناس از تضعیف شدن اخلاقیات در روند درمان در ایران میگوید:
مسئله درمان و پزشکی از شروع در واقع فعالیت‌های پزشکی در تاریخ بشریت همیشه با این بُعد همزمان اخلاقی، علمی و اقتصادی توأمن مواجه بوده. اون چیزی که به نظر من در ایران آسیب دیده در سال‌های اخیر به خصوص این است که با پیشرفت اخلاق سوداگرانه در جامعه ما و ضعیف شدن عمومی اخلاق، به نظر میرسه که اخلاق پزشکی هم به نوعی دچار همین سقوط عمومی شده و بیمارستان، مراکز پزشکی و یا پزشکان خیلی کمتر دیگر به اون سوگند خودشون و اون وظیفه اخلاقی که در مقابل بیمار دارن پایبند هستن یا خیلی کمتر متاسفانه رعایت میکنن. یک بُعد دیگه‌ای که نباید در شرایط ایران نادیده گرفت اینه که از اونجایی که تأمین اجتماعی آنگونه که در خیلی از کشورهای دیگه وجود داره شامل همه در ایران نمیشه یا به اندازه کافی گسترده نیست، همین باعث میشه که رابطه پولی در کار پزشکی رابطه بسیار اساسی بشه و گاه حتی هزینه های درمان به طور غیر قانونی از اون چیزی که در ایران اسمش زیر میزی میذارن و همه اینا باعث شده که به نوعی این بُعد اخلاقی در درمان به شدت تضعیف بشه.
یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا در این عصر جمعه در اینجا به پایان میرسه. من فهیمه خضری هستم، سپاسگزار از همراهی شما و باتون خداحافظی میکنم.